امشب بیا بخوانیم از روی دل خدا را، شاید کرم نماید درویش بی‌نوا را. در گوشه سلامت با آه و اشک خونین، بیرون ز دل نماییم آثار ما سوا را. بر آسمان جانان دست دعا براریم، تسخیر خود نماییم چشم ستاره ها را. گر جان ما بسوزد از درد و داغ غربت، یادی ز جان نماییم مظلوم کربلا را. بار سفر ببندیم در راه شام و کوفه، تا زینبش ببینه یاران آشنا را. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، ادامه بحث رو در محضر استاد عزیز بزرگوار جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی پی میگیریم. جناب استاد، بحث ها به جای زیبایی رسید در مورد عقل و عشق و گنجینه‌ای که یا ذخایری که در آیه یحبهم و یحبونه بود، حضرت علی به زیبایی اون رو شکافتید خیلی زیبا و نکات لطیفی بیان شد. بحث ما در پایان جلسه پیش به اینجا رسید که انسان آنقدر در مسیر سیر و سلوک این قابلیت را دارد که با عمل به نوافل به قرب نوافل برسد و همچنین قرب فرائض. محصول هر دو قرب هم متفاوته و عرفا هم تو این زمینه بحث های زیبایی دارن. اما یک نکته زیبایی که در حرفتون اشاره کردید و لازم میدونم تو این جلسه بیشتر رو تأمل بشه، انسان چه بکنه که در مسیر سیر و سلوک خودش بتونه این قله های قرب را به دست بیاره؟ یعنی آیا سیر عقلانی صفر یا فقط سیر عاشقانه تنها انسان رو میتونه، یا تمهیدات دیگری لازمه؟ ما چون یه عبارتی رو میخواییم از امام حسین انشاءالله مطرح بکنم که جنبندی این سه جلسه بحث ما باشه، من تقاضام اینه که کسانی که حرف ما رو میشنوند، اون چی که به عنوان عقل میگوییم، اون چی که به عنوان عشق میگوییم، شاید ذهنشون بره به مسفورات و کتابهایی که تو این زمینه هست، غافل از این که هم عقل در آنها هست هم عشق در آنها هست. اون چه خود دارن ز بیگانه تمنا میکنن. اون چی که از تعالیم اهل بیت ما به دست میآید دعوت به درونگرایی است. یعنی انسان بیشتر کتاب انفسی خودش رو مطالعه بکنه به نتایج بهتری میرسه. آیا همین نشون دهنده اساس عرفان اسلامی به عنوان یک مبنا نیست که انسان نسخه‌ای که این نسخه الهی که در خودشه بیشتر روش تأمل بکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که به درستی اشاره فرمودید، راه مطالعه کتاب نفس و خیلی فارسی تر و ساده تر باید بگیم که راه حق، راه کمال که همون راه حقه، شناختن خوده.
احسن.
کلمه خود کلمه زیبایی است در فارسی. خود دقیقا ترجمه نفسه. نفسه یعنی خودش. نفسش بشناسه انسان یعنی خودش بشناسه. نفسه یعنی خود، خوده. حالا خوده که درست نیست به تعبیر، ولی خودش یعنی خودشناسی. مهمترین چیزی است که راه کمال رو میگشاید به روی انسان. و انسان اگر خودش رو نشناسد هیچ راه تکاملی براش نیست. اگر همه عالم رو بداند، که البته این فرض محالیه، کسی که خودش رو نشناسه هیچی رو نمیشناسه. چه بسا اشخاص فکر کنن که خود رو نمیشناسند و همه چیز رو میتونن بشناسند. شاید تصوراتی از اشیا داشته باشند، ولی اینا تصور واقعی نیست. انسان مادامی که خودش رو نشناسد به هیچ معرفتی دست پیدا نمی کند و حتی معرفت حق متفرع بر معرفت خود است.
العالم من عرف قدره.
من عرف نفسه فقط عرف ربه، این که صریح تره که تقریبا همه عرفا رو این جمله تکیه کردن. یعنی محال است کسی خود را نشناسد و ادعا کنه که خدا را شناخته است. محال است کسی خود را نشناسد و ادعا کنه که ذره ای از ذرات عالم را شناخته. این من وقتی میگم شناخت، شناخت ظاهری سطحی و حتی علمی نیست، ممکنه شما اتم را بشکافی و تأثیر عملی داشته باشه، ولی این شناخت به معنی واقعی کلمه نیست. شناخت واقعی در شناخت خود است. هر کسی اگه خود شناخت، این که خودم که میگم نه اینکه حالا بری انسان شناسی کنی یا مثلا به فرض کن برای انسان یه ماهیت در نظر بگیری، انسان حیوان ناطقش، اینا هم در حد فلسفه از ارزش خودشه داره، من کار به اینا ندارم. کلمه خود غیر اینکه شما انسان رو به حیوان ناطق تعریف کنی، این هنوز کامل نیست. خود رو باید بشناسی. حالا عرفای ما که اونجا تکیه کردن، حتی سقراط توصیهش این بود که خودت را بشناس. حالا بعد ارسطو اومد گفت انسان حیوان ناطقی تعریفی کرد. نمیخوام بگم این تعریف غلطه، ولی این کافی نیست. خود را باید شناخت. بنابراین شما فرمود انسان چیکار کنه؟ باید انسان سعی کنه خودش بشناسه. خب خودش بشناسه چیکار بکنه؟ خودشناسی یعنی چی؟ یعنی بیاد مثلا بدنشو مطالعه کنه، من از تن چه سلول تشکیل شدم، مثلا ترکیبات شیمیایی من، ترکیبات فیزیکی من، فیزیولوژیکی من چی. خب اینا هم هست، اینا شناخته، ولی اینا شناخته شما اگر چون نظر فیزیولوژی بخوای انسان رو بشناسی، بدن انسان تنش عجایب داره، من نمیگم عجایب نداره، ولی معلوم نیست که عجایب بدن یک پشه کمتر از عجایب بدن یک انسان باشه. مگر عجایب ساختار فیزیکی یک پشه عجایبش مگر کمتر از ساختار بدن انسانه؟ چه فرقی میکنه از نظر فیزیولوژی؟
دکتر قشنگ،
هر دوش هم اندازه شگفت انگیز و عجیب داره، ولی نمیگه که یعنی حدیث نمیگه اگه کسی پشه رو شناخت خدا رو میشناسه، یعنی کسی خود را شناخت خدا رو میشناسه. این خودشناسی، کلمه خود، تنها بدن من نیست، من تنها بدن نیستم. بدن من، این من یه منی هستم که بدن دارم، اون منو باید شناخت. و حتی اگر اینجا شما نمیتونی بگی حتی روح، روح هم باز روح من، اون من یه امر بی‌تعین است که خیلی شناختنش خیلی سخته، باید اون منو شناخت.
شاید لازمه شناخت اون من هم فدا کردن تن هم باشه ها،
اگر لازم باشه یه وقتایی ممکنه، ولی نه لزوما. یه وقت اگه لازم شد تکالیف الهی بود چه بی نداره، اما لزوما فدا کردن تن نیست. اون فقط معرفته، اون معرفت. حالا ممکنه شما بفرمایید خب چجوری ما معرفت حاصل کنیم؟ خب یه سواله. من فکر میکنم که البته معرفت راه داره، اما قدم اول چجور قدم اول آدم باید بره؟ هی کتاب بخونه؟ بله کتاب خوندن هم باید بخونه حتما، خوبم استاد ببینه؟ بله استاد باید ببینه. اینا رو همه رو نفی نمیکنم، این همه باید، ولی نه هیچ کدوم کافی نیست، لازمه اما کافی نیست. من قدم اول رو صدق میدانم. یعنی انسان صادق باید باشه. با کی؟ بله که با خلایق باید صادق باشه. قبل از اینکه با خلایق صادق باشه صدق یه لازمه. انسان با خودش باید صادق باشه. گاهی مردم میگن راستی، اما با خودشون کمتر صادقن آدم ها. کسی که با خودش صادق نشه با مردم صادق نیست. کسی اگه بگه من با مردم صادقم ولی با خودش صادق نباشه حتما دروغه. شرط اول صدق اینه که انسان با خودش صادق باشه. خب انسان چگونه با خودش صادق باید باشه؟ یعنی اون چی که داره بپذیره، استعدادشو بشناسه و بگه من حالا اینم و این میتونم باشم. اونی هم که هست بپذیره، به خودش نبنده. یعنی یه خود قلابی نسازه. فرق از بین خود قلبی و قلابی، یه خود قلبی داشته باشه نه خود قلابی. اگر انسان امکانات خودش شناخت و فعلیت من الان چی دارم و چه امکاناتی دارم و اونم که دارم به واقع قبول کنم، نه چیزی اضافه بکنم بی خودی، و استعداد و امکانات من بدونم که چه امکاناتی هست و اینا رو صادقانه بپذیرم و بدانم که من چقدر میتونم پیش برم و در این راه حرکت کنه، این راه خودشناسی است. و هر اندازه پیش بره خودشو بیشتر میشناسه، هر لحظه میتونه این وسعت پیدا کنه این معرفت، و هر اندازه این معرفت قوی تر باشه به حق تعالی نزدیک تر میشه و همون مقام قربش بیشتر میشه، تا جایی که حد یقف هم نداره این معرفت. نمیتونه بگه من حالا رسیدم تا کجا، تا نداره، از جاییست که تا نداره. این الهیست که اون مقصدش نمیشه معین کنی، من و الا، این تا کجا؟ این تا حد نداره، تا بی نهایت این راه داره. لا یصل الانسان الا حد الا وقد یتجاوز عن، هیچ حدی و مرتبه از معرفت نیست که انسان برسه و بگه تمام شد، مگر اینکه میتونه از این مرتبه قدم بالاتر برداره. این قدم بالا و این حسن روزافزون هم همینه، تعالی روزافزون هم همینه، عشق روزافزون هم همینه، عقل روزافزون هم همینه. عقلم روزافزونه، عقلم هی مرتب تعالی پیدا میکنه در انسان. اون عقلی که گاهی ازش اون عقلی که گاهی مذمت میشه و اینکه شما گاهی میفرمایید، گاهی خب کلمات دیگران میخونید اینجا مطرح میکنید که اومدن گفتن عقل در مقابل عشق گذاشتن، عقل متوقفه. عقل وقتی رسید به جایی که متوقف شد و دیگه بالاتر نخواست بره یا ندید و فکر کرد دیگه رسیده به حد نیاد، این مرگش فرا رسیده. اونجایی که عقل متوقف شد و بالاتر خود را ندید و فکر کرد که به کمال رسیده، مرگش فرا رسیده و اونجا در مقابل عشق قرار میگیره. همونجاست که با عشق مقابله میکنه. بله. اما اگر عقل به موقعیت خودش واقف شد و میدانه که حد یقف نداره و همواره در تعالیه، وقتی من از کلمه تعالی صحبت میکنم، این همون چیزیست که عرفا سلوک بهش میگن. عرفا از اهل سلوک سخن میگن. سلوک و سالک یعنی راه رو، راه رفتن. سلوک یعنی راه رفتن، سالک یعنی کسی که راه میره. راه رفتن تو کوچه خیابون شهر تهران نیست، تو کوچه خیابون شهرهای این دنیا نیست. این سلوک، سلوک معرفتیه، توش تعالی هست، به یه جهانهای ماوراییه، یعنی جهانهایی است که هنوز شناخته شده نیست، یعنی در شهرهای این دنیا، در جغرافیای این عالم نیست.
کجاست؟ در دهلیز وجودشه،
در دهلیز وجود، در باطن خودشه، لایه های وجودیشه، لایه به لایه کشف میشه، پرده به پرده عقب نه، یعنی هرچی بره بالا یه پرده کنار میره. اینا پرده هایی است که آویخته است، هرچی بره بالا یه پرده کنار میره، یه جهانی گشوده میشه، دوباره این جهان میره بالا، یه پرده کنار میره، یه جهانی گشوده، هی جهان ها گشوده میشه. گشوده شدن جهان های متعالی یعنی باز شدن افق. دقیقاً کلمه افق همینه که در قرآن کریم آمده، آفاق. قرآن کریم از آفاق صحبت کرده که انسان دارای آفاقه. سنوری هم آیاتنا فی
الافاق
و فی انفسهم. افق، شما ملاحظه فهمید افق رو وقتی میبینی، حالا به شرق یا افق، شما هر چه بری فکر میکنی حالا به رسیدی به افق، مثلا به طرف طلوع خورشید و غروب خورشید که میری، فکر میکنی چند کیلومتر که رسیدی، میری دیگه میرسی به اونجا. هر چه بری هی راه گشوده تر میشه، هی راه بازتر میشه. این افق بازه ولی شما به پایانش نمیرسید، هی راه گشوده تر میشه و شما بلو. افاق اینه. حالا این افاق در عالم عین هست، در عالم انفس هم، نفس هم افاق.
افاق الاعلا،
افاق الاعلا همینه، افاق انفسی، یعنی در نفس هم افاق هست. و هو بالافق الاعلا، اون اعلا دیگه اعلاست
دیگه،
هو بالافق الاعلا. خوب خوندین دیگه. اگر انسان افق داشته باشه، افق یعنی افق داره، انسان کشف کنه افقشو و در این افق حرکت کنه، این راه تعالیه. این اسمش میشه سلوک. سلوک عارفانه همینه، یعنی هر چی غیر از این بگی اون سلوک نیست، اون توهمه. اینا کسی ادعای سلوک میکنن و این مطلب ندانن، دچار توهمن. سلوک راه رفت، راه رویس، راه رفتنه. راه رفتن از کردن با قدم دو پا نیست، با قدم عقله، با قدم عشق. یعنی عشق سالکه، عقل سالکه، با این دو تا پا، یعنی عقل و عشق دو تا پا، با اینا باید سلوک بکنه انسان. هر چه این افق رو بری، این همطور راه باز میشه. اون وقت اون اعلا لایتناهیه. شما توجه کن، لایتناهی جایی نیست که برسه تمام بشه، در لایتناهی تمام شدنی نیست. افق اعلا، اعلای غیر متناهی است، اونجا هم تمام شدنی نیست.
شاید فنا فلای عرفا هم
فنا همینه. فنا وقت تازه در فنا باشه، در فنا هم آقای دکتر، در فنا هم توقف نیست. ببین اجازه بفرمایید من با یه مثال مطلب رو روشن کنم، چون در این جور مسائل انسان باید به مثال توسل پیدا کنه، خیلی سخت بیانش. ببین یه قطره وقتی از ابر به این زمین میاد، از بالا میاد به زمین، یه قطره بارانه دیگه. این قطره باران به یه جویباری متصل میشه. سرانجام قطره ها میرن به یه جوی باریکی، این جویبار باریک به جای یه جویبار وسیع تری، اون جویبار به یه جوی وسیع تری، وسیع و وسیع تر به یه رودی وصل میشن. اون رود هم سرانجام رودها به کجا منتهی میشن؟ رودهای عالم به دریا. به دریا. این قطره چه بسا سالها سیر کنه در این جویبارها و در این نهرها و در این رودخانه های عالم، سالها شاید ماهها طول بکشه تا برسه به دریا و از دریا هم برخواسته از دریا رفته ابر شده آمده، ولی حال دوباره سالها باید حرکت کنه از جویبارهای مختلف به دریا برسه. حالا این قطره ای که سالها سیر کرده در جویبارهای متعدد و رودخانه های مختلف، حالا که رسید به دریا سیرش تمام میشه؟ حالا وقتی رسید به دریا تا حالا با جویبار حرکت میکرده؟ با دریا حرکت، با رودخانه حرکت میکرده؟ حالا با کل دریا، با اقیانوس حرکت میکنه.
عجب.
اونجا قطره سیرش تمام نمیشه، ولی سیرش دریا صفت میشه.
حسن.
تا حالا با رود باریک حرکت میکرده، اونجا با رودخانه حرکت میکنه، حالا با دریا حرکت میکنه. سیر تمام شدنی نیست.
حسن.
افق اعلایی که شما فرمود در آیه شریفه و هو بالافق الاعلی.
احسن استاد، شما خیلی بحث زیبا شد. جمله زیبای در آغاز بحث فرمودید که ما هرچه میگوییم در عاشورا هست. دقیقا بیانات شما در مورد این که انسان چگونه راه را پیدا بکنه، یکی این که صادق باشه، افق شناس باشه، در افقها سیر بکنه، سوم این که ممکنه لازمه یافتن اون خود ترک این خود باشه، ترک تن باشه
و ترک خودها، حتی
ترک اونها باشه، چهارم این که فناء فی الله حد یقف نداره، گستره ایست که انسان به پهنای خدا. حالا این اینجوری هم میشه استاد مثال زد که چون قطر از جنس دریاست به دریا می رود، احتمال اینکه در همه دریا این قطره باشد هست.
بله.
اما اگه یه سنگریزه که از جنسش نیست بیفته، میشه همونجا او رو از آب در آورد، چیزی که از جنسش نیست.
دقیقا
ما این تعالیم رو در عاشورا می بینیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائک. اینجا فناء امام حسین همون گستره ولایتی که کسی فانی نمیشه در این آستان. شاید خلعت این فنا زیر همون خلعت ربوبی حضرت حق باشه و ترک این تن باشه. استاد یه فضای باز شد در مفهوم شهادت و مرگ با توجه به سیر انسان در این فضا و رسیدن به این افقها. اصلا مرگ به معنی نیستی اینجا میشه؟
ابدا نیستی درش نیست. این تعالی و گسترش هستی انسانه. اون فنا
یعنی مرگ و زندگی دست خود انسانه، میتونه خودشو.
بله، یعنی مرگ، ببین مرگ هاست، مرگ عادی که هر پیرزنی مرگ طبیعی دارد، مرگی به اختیار بیرد مرگ است، مرگ اولیا اما از این که به دست یک ظالمی کشته بشن مثل حضرت امام حسین علیه السلام، یا اصلا امام حسین اصلا به معنی فانی فالله هست، اصلا مرگ ارادی داره. این که در صحنه کربلا کشته شد این مرگ ظاهریه.
عجب.
خب به شهادت رسید. هم وقتم که در مدینه تو خونش نشسته بود فانی فی الله بود حضرت امام. هر ولیی به مقام فنا رسیده.
ولی
ولی کامل. ولی همیشه در مرگ اختیاریه. مرگ اختیاری یعنی از خودش نیست. مرگ اختیاری چجور مثال بزنیم؟ عرفا میگن این مثال خوبی زدن. میت رو ببینین. وقتی که به دست غسال میدن غسال حرکتش میده، این میت مقاومتی نداره، کل میت بین ید یل غسال، یعنی غسال حرکتش میده. مرگ اختیاری اینه که انسان در مقابل اراده حق تبارک و تعالی و خواست خداوند از خود مقاومت نداره، یعنی تسلیم امر خداوند، کل میته، یعنی خودش در مقابل خواست خداوند مقاومت نمیکنه، مخالفت نمیکنه، هرچی خود دست حق حرکتش میده، یعنی به دست حق حرکت، مثل شیر علمه در اون حرکت میکنه به دست حق. این مقامی است که اولیا بهش رسیدن و امام حسین یک ولی کامله، بنابراین این مقام فنا رو داره. اصلا مرگم ببین اولیا از مرگ نمیترسن، لا خوف علیهم، قرآن کریم داره صفت اولیا رو بیان میکنه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولی خدا خوف نداره، قصه هم نداره، اصلا عاشق فنای در حقه. حالا این مرگ شهادت ظاهری این خیلی ظاهریه، ولی خدا وقتی که به دست ظالمی کشته نمیشه در جبهه هم شرکت نمیکنه، اون در مقام فنای خودش هست. به قول یکی از عرفا جمله زیبایی در این باب داره مولویه.
بسیار متشکرم. اجازه بفرمایید که یک میان پرده ای را ببینیم و دوباره به بحث برگردیم. استاد اجازه بفرمایید که ادامه بحث رو در خدمتتون داشته باشیم.
بله، این شعر رو من دریغم آمد که نخوانم. این عارف توضیح میده که عشق عارف رو به مرگ، البته این مرگ مرگ همون اختیاری است، میگه مرگ را دانم. آها. مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیکتر داری بگو. این مرگی تو میگه اینو میشناسم، حالا این مهم نی، یه راهی از این سریعتر به من بگو، نزدیکتر از این. مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیکتر داری بگو. بنابراین اولیای خداوند داستانشون داستانی دیگری. خب مسئله کربلا هم همینه. ببین قتل در عالم زیاد بوده، قتل، غارت، کشتن، ظلم، ظالم، مظلوم. اصلا زندگی از بد و خلقت، از روزی که پسران حضرت آدم علیه السلام یکشون به دست دیگری کشته شد، قابیل به دست قابیل، قتل اتفاق افتاد. از روز وقتی که خداوند میخواست عالم رو، انسان رو بیافرینه، گفتند که این موجودی است که یسفک دماء، این خون ریزه، و نحن نسبحه به حمده. این اصلا معلوم بوده از اول، همه قتل خیلی در عالم بوده. ولی یه صحنه هایی در تاریخ هست که تو تاریخه، اما این صحنه های تجلی الهی داره. شهادت امام حسین یه چیز دیگه است. البته اگر کسی با معرفتی مسئله ما، اگر کسی معرفت نداشته به امام حسین، یه قضیه است مثل سایر وقایع. اما کسی امام حسین رو بشناسه به عنوان ولی خداوند، وقتی که میدونه که اون صحنه شهادت صحنه است.
خیلی بیان زیباست که امام حسین در مدینه فناء فی الله بود،
همیشه اصلا مقام فنا داشت، ولی خداست.
بله. از جناب مولوی فرمودی، اگه اجازه بدی، حرف میاد که این عبارت ایشون میگه من خودم رو به کربلا رسوندم. شنیدم که اینجا سرها بریدن، استخوانها قلم کردن، خودم رو به اونجا رسوندم، دیدم که اینجا قوقایی بپاست، رفتن و جولان سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون رهن از دست خود دستی زنند، چون رهن از نقص خود رقصی کنند. اصلا رقص داره. مطربانشان از درون دف میزنند، برها در شورشون کف میزنند. این دهان بربند از هزل ای امو، جز حدیث روی او چیزی مگو. این که امام راحل هم از این جمله در مورد شهدای ما استفاده کرد، شهدای ما در قهقهه مستانه و شادی وصولشون اندرب به هم یارزقونن. اینجا ولی خدا مأموریت دارند، حضرت علی فرمودی که جان تشنگان را به کوی یار ببره، یا گرسنگان را از رزق الهی بهرمند بکنه. همطور که فرمودید هیچ اسمی بشر نمیتونه بر خدا بگذاره، اینا توقیفیه. یکی همین اسم رزاق
همطوره.
این رزق معنوی استاد، این یرزقون چه معنی میده؟ آیا حتما انسان باید در میدان جهادی شرکت بکنه؟ یا نه اون روحیه شهادت طلبی یا همون طلب فنا فی الله، ورود به افق اعلا مهمه؟
ببینید همطور که فرمودید، رزق که خداوند، از صفات خداوند رزاق بودنه و طبعا انسان مرزوقه. رزق خب رزق ظاهری هست و رزق معنوی. رزق تن، رزق تنه. تن برای اینکه زنده بمانه غذا میخواد، هوا میخواد، آب میخواد، اکسیژن میخواد. اینا اگه نباشه تن زنده نمیشه. و انسان به حکم اینکه تن نیست، فقط جنبه دیگری داره، روان داره، روح داره، چیز دیگری هست که حالا ما اسمشو روح و روان میذاریم و شاید مراحلی باشه که از اینم بالاتر باشه، که انسان تن تنها که نیست، اونم روزی داره. خب روزی انسان، روزی روان، روح آدمی، معرفت. من همیشه روی معرفت تاکید.
غذای جان
آگاهی است. جانی که آگاه نیست مرده است، یعنی از بی غذایی میمیره. روان آدمی وقتی معرفت نداشته باشه در حکم مرده است. یه استعدادی بیشتر، فقط یه آمادگیه، چیزی گیرش نیامده. زنده بودن روان آدمی و روح آدمی به غذا خوردنشه، و غذاش معرفته. غذای آدمی معرفته. و این از روز از آغاز آفرینش مسئله این بوده.
حالا این معرفت اعطاییه،
معرفت هر دوشه، اعطایی همه چیز اعطاییه،
چون رضا معنی رو میده دیگه.
بله رضا، ولی خداوند، ولی باید تلاش هم کرد، خود تلاش هم اعطا، ولی به هر حال تلاش هست، نمیشه که آدم به حالا که اعطاییه پس من بشینم،
نه
معلومه که همه چیز اعطاییه، اما تلاش هست. بنابراین برای معرفت باید تلاش کرد. انسانی که در طلب معرفت تلاش بکنه به این روزش بیشتر میشه، چون خود معرفت من عرض کردم در لحظه قبل که توقف نداره. معرفت یه چیزی که برسی به اینجا بگی من سیر شدم، یعنی غذای ظاهری سیری داره، حالا غذا خوردی سیر شدی، حتی گرچه دوباره گرسنه‌ت میشه ولی فعلا سیر شدی. ولی در غذای معنوی سیری نیست، هرچه شما هر از این آب گوارای معرفت بنوشی هی باز تشنه تر میشی و این آتش بیشتر میشه و آب گوارا بیشتر میرسه. اینه که مولانا باز در شعر دیگه میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. وقتی آدم تشنه معرفت شد، این معرفت میجوید. وقتی معرفت پیدا کرد و این معرفت تعالی پیدا کرد، این خود شهادت. حال شهادت چه در جبهه شهادت بشه، چه صحرای میدان، در رخت خوابم که بمیره این آدم شهید مرده. کسی که در راه معرفت بمیره این شهیده. من جا هدفینا لنهدینهم سبلنا، یا روایت داری کسانی که در راه معرفت از دنیا برن مات شهیدا، کسی که در راه معرفت بمیره این شهید مرده. بنابراین اساس و محور معرفته. هر اندازه معرفت انسان بیشتر باشه در واقع تعالیش بیشتره و اندرب بهم یرزقونم بیشتره. این رزق الهی همین رزق معرفت، رزق معنوی. و اگر معرفت نداشته باشه به اندازه معرفتش روزی داره، بس میبینه که چقدر معرفت داشته باشه. هر چه میزان معرفت بالاتر باشه روزی بیشتره.
اینی که رسول خدا میفرماید انا عبیت عند ربی
یطعمنی و یسقینی، اون روزی حقه. بیتوته نزد حق
هم آورد که تمام شدنی هم نیست، تمام شدنی. میده تمام میده شراب.
یطعمنی و یسقینی، خیلی حرف. ساقی حقه، یسقینی یعنی حق ساقیه و حق داره به من، تا خود حق ساقیه. و این کلمه عبیتو خیلی عجیبه. عبیتو بیتوته است، یعنی شب رو به روز آوردن. عبیتو عند ربی یعنی با حق بیتوته کردم. این چه مقامی است که حضرت ختم مرتبت
بهم یرزقون بالاتره،
خیلی مقامه، اصلا مقام از این بالاتر نمیشه تصور کرد. کسی که با حق بیتوته کنه یعنی شب با خدا بیتوته کنه، این بیتوته کردن با حق مقامی از این بالاتر متصور نیست. عبیتو عند ربی، و چون بیتوته کردم با حق، او ساقی من بود، یطعمنی و یسقینی، سقایت میکرد من رو. این همه روزی حق، این همه روزی است. این در رب بهم یردقون همین.
بله بسیار خوب استاد. نکته دیگری که در اینجا بیان میشه در راستای همین بحث در مورد عاشورا، نوع خطبه هایی که امام حسین میخواند، صحبتی که با یارانش میکنه، در واقع همون از زاویه معرفته. میخواد ببینی که اینها که آمدند به دنبال او، آیا از باب این که من عموی اونها هستم، پدر اونها هستم، یا فرض کن که فقط صرفا از بعد تکلیف دینی هست دور من جمع شدن یا نه. همین نکات رو تو عبارات شما فرمودید، صدق اینها در فداکاری، معرفت اینها مرتب داره آزمایش میکنه. ما میبینیم امام فقط 5 تا خطبه داره برای یاران خودش، 72 نفرم بیشتر نبودن، ابتدا بیشتر بودن، یه درفتن تا اینکه تو شب عاشورا کاملا دیگه اینا رو غربال میکنه. میگه فردا یک نفر از ما زنده نمیریم اینجا، همه شهید میشیم. یسبرو منکم علی هر سیوف و طعن الاسنه فلیعت معنا و الا فلین صرف عنا. میگه کسی که صبر میکنه بر سوزش نیزه و سنان، اونا بمانن. این مرتبه که امام حسین با عنوان حد معرفت یا عرفان یا همون افقی که حضرت علی فرمودی، احساس نمیشه که خیلی حد بالایی باشه. یعنی این چیزی که مثلا یه سوزن بره دست آدم درد میگیره، چطور آدم بر سوزش نیزه و سنان، هر که دارد آخ و واخ از سوز درد او نماند در میان این نبرد.
کاملا درست اینطور که اشاره فرمودین، حضرت در همه این خطبه هاش و در همه این سخن هاش در صحنه کربلا هر روزی که صحبت کرده و هر جمله‌ای که فرموده داره، با اینکه اینا اصحاب وفادار بودن روز اول، همشون آدمای معمولی که نبودن که، اینا برگزیدگان بودن، معذالک حضرت داره اتمام حجت، اتمام حجت یعنی اینا رو به محک آزمایش میزنه که کدوم بیشتر تشنه معرفتند و همینطور با بیانات گوناگون حضرت داره اینا رو آزمایش میکنه که کدومشون آمادگی دارن بر اون معرفت واقعی که و هو بالافق الاعلا تا اونجا مجال داشته باشن.
اون شوق وصال،
اون شوق، همون شوق،
شدت
همون
شوق.
تشنگی همون تشنگی، تشنگی آور به دست. اینا کدوم تشنه ترند؟ تشنه معرفت، تشنه معرفت. و همینطور که شما فرمودید اگه تمام کلمات امام حسین علیه السلام رو مطالعه کنیم غالبا داره اینا رو آزمایش میکنه، یعنی به اینا یه نوع درس تربیتی است و اینا آزمایش میشن با این کلمات تا اونا که موندن دیگه، تا اونا که موندن دیگه امتحان کامل دادن دیگه، یعنی از صافی ها گذشتن، واقعا اینا اهل معرفت بودن ها، اگه اهل معرفت بودن نمیتونستن بمونن و موندن و نشون دادن که تشنه معرفتن و سالک راه افق اعلا هستن.
البته من این سوال رو نمیخوام اینجا مطرح کنم چون بس رو به اتمامه، اما مطرح میکنم تا برای جلسه بعد مدخلی باشه. حضرت عالی همون بحث خود را شناختن نکته مهمی است در همه این حوزه، همون خودت شناسی وزن انسان همون حد معرفتی است، درست نکته کشون لیلت القدر همینه که انسان حد خودش رو، حد وجودی خودش رو، معرفت خودش رو بشناسه. این که به نظر میسه که شب عاشورا لیلت القدر این شهدا بوده است.
دقیقاً برای اهل برای اولیاء خدا هر شب لیلت القدره.
آه. یا گر قدر خودت یابی هر شب ببرد قدر است،
اون شب قدری که گویند اهل خلوت
خلوت
امشب است، یارب این تأثیر کوکب از کدام نور. بله اون شب قدر همطور که فرمودن است کلمه قدر از مقدار دیگه یه اندازه است، یعنی آدم اندازه خودشو میدونه، یعنی هر کسی میدونه حدش چیه، حدود معین میشه و وقتی انسان حد خودش رو شناخت و البته متوقف نشد و میدونه که باز حد بالاتری داره و باید بره، اون شب قدره. برای اولیاء خدا هر شب شب قدره، همینطور که فرمودید منم با شما موافقم، هر شب شب قدره. یک شب قدر سمبولیک یک شبه و نه اینکه هر شب، بلکه هر لحظه برای اولیاء خدا شب قدره.
چون داریم که همون بریر ابن خزیر یه عابد عارفی بود، یکی از اصحاب امام حسین، عبدالرحمن هم همسن او بود، هر دو هم مسن بودن، اون شب خیلی با عبدالرحمن شوخی میکرد. در مزاح آمد بریر ابن خزیر چون که روحش داشت در آفاق سه چون آسمانی شده بود، شوق
داشت.
عبدالرحمن بهش گفت که اینجا چه موقع شوخی کردن، اونم امشبی که فردا ما باید بریم. در پاسخش میگه از مزاح و خنده بیزارم همی، در همه عمرم از آن ناگفتمی، لیکن امشب از وصال روی یار میکنم با تو مزاح بی اختیار.
بسیار عالی.
بله جناب عالی، مزاح عرفانی رو قبول داری؟
بله یقینا، عارف همیشه در حال بسته. عارف همیشه در حال بسته.
مزاح عرفانی چیه؟
همون بسته
در مقابل قبض.
بله بسته در مقابل قبض، بسته الهیه. بله بازه، افق گشوده است براش، در حال انبساط، قبض نیست.
حالا سال آخر من اینه استاد، در مقام تحصیل معرفت، یعنی انسان وقتی به قدر خودش میرسه اون حد معرفت تام او مرز عقل و عشق و همه این تعینات رو بر نمیداره؟
یقینا انسان همطور که عرض کردم در تعالی هر چه تعالی بیشتر میشه وحدت بیشتر
میرسه، به جایی که سبقت الله پیدا
کنه. بله یعنی هر چه تعالی پیدا کنه از کسرت به وحدت میره.
یعنی سبقت الله میشه.
بله سبقت الله میشه. بله از وحد، از کسرت به وحدت رفتن یک رنگ میشه. حالا شاید در عالم کسرت رنگ ها باشه، اما وقتی که این رنگ ها به یک رنگ تبدیل شد، اون وحدت دیگه. در وحدت متعالی تعارضی بین عقل و عشق نیست، نه تنها بین عقل و عشق تعارض نیست، اصلا در قوای انسان دیگه تعارض نیست، همه چیز یه جهت وحدانی پیدا میکنه. یعنی این کسرات که الان ما دوچارش هستیم، که نیروهایی که من دارم هر نیروی اقتضایی داره، هر آدم یه نیروهایی داره، هر نیرو هم یه اقتضایی داره ضد اون نیرو. در تعالی انسانی در جهت معرفت به مرحله‌ای میرسه که اینا همه همسو میشن و نه تنها همسو، کم کم یکی میشن، به یه وحدتی میرسن. در اون وحدت همه چیز مستغرقه به اون سبقت الله.
سبقت الله رو میخوام بگم ظریف‌تر از وحدت نیست، بلکه در وحدت شابه کثرت هست.
خداوند عین وحدته و سبقت الوحدت وحدتون. این سبقت الله خود خدا وحدت محضه. خداوند با همه اسماء و صفات کثیره که داره واحد
من... از واحده، واحد احد و احدیه.
بله، واحد من جمیع الجهاد خداوند. واحد من جمیع الجهاده و رنگ واحد من جمیع الجهاد واحده. شیء واحد رنگ واحد داره. درسته خداوند صفات کثیره داره، اما واحد من جمیع الجهاده. یعنی در مرحله ایزا همه اینا یه چیزن، همه صفات حق به وجود حق در وجود حق مندکن و یه چیزن. بنابراین رنگ الهی رنگ وحدانیه. سبقت الله هم همون
سبقت الله و من احسن و من الله سبقه.
بله. رنگ فوق رنگ هاست.
غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود هرز سودایی بود.
همینطوره.
یعنی رنگ عشق یا همون سبقت الله باز قابل تغییر هست.
ببین تغییری است که موجب تکثر نمیشه. تغییر به معنی حرکت مادی نیست.
یعنی اون سیر آفاقی شو
تغییر به معنی تجلی هست. ببین حق تعالی همواره در تجلیه و در هر تجلی رنگی، ولی همین رنگ ها در نهایت جنبه وحدانی داره. رنگ حقه. یعنی غیر حق نیست. همه چیز حقه. به هر صورت که بیاد حقه بازم. اون رنگ حقه. رنگ حق یعنی همه چیز حقه. حتی اگه به صورت شما تجلیات مختلف ببینید، این تجلیات مختلف منشأ واحد داره، همش حقه، غیر حق نیست، قاطی نداره. اون سبقت الله.
این داستان حور در صحرای عاشورا که خب از طرف عبیدالله آمد و بر امام حسین راه را بست و چه اینا، خب بماند. عمان سامانی در گنجینه اسرار حور را به عنوان نفس غافل میگیره که به محض این که در مقابل امام حسین قرار میگیره میخواد بگه خاصیت اولیای الهی کیمیاگریه. یعنی این انسان یه درجه ای از سلامت نفس برخوردار باشه او رو دگرگون میکنه. بعد هر در همون اولین نگاه دل و دین به امام حسین باخت، چون به هر حال یک درجه از سلامت نفس یا به تعبیر از حضرت‌علی عقل برخوردار بود
و صدق
و صدق که وقتی امام حسین بهش پیشنهاد میده شما در اون گوشه نماز بخوانید، ما در این گوشه، گفت نه، ما پشت سر شما نماز میخوانیم. آرزوی اقتدا دارم حسین، کی دلی از تو جدا دارم حسین، دلم در گیروه توه. استاد این پیام رو میخوام که از عاشورا بگیریم که خاصیت انسانهای کامل برای اینکه انسان بهتر و بیشتر از اونها بهره ببره چه راهی رو پیشنهاد میکنه؟
همطور که عرض کردم، ببین البته انسان کامل ولی کامل در واقع کیمیاست، یعنی مصر رو طلا میکنه، یعنی اتصال انسان کامل به انسانی موجب تبدیل اون میشه، اگر آمادگی داشته باشه. این شرط هست البته. یعنی هر انسان آماده ای که آمادگی هم صدق هم هست البته اگر صادق باشه و آمادگی داشته باشه، در اثر ارتباط و اتصال به انسان کامل منقلب میشه، یعنی مثل وجودش تبدیل به طلا میشه. حالا اینجا دو تا تعلیم به ما، دو تا درس به ما میآموزه داستان حر. یکی همون که شما فرمودین که ولایت تبدیل میکنه مصر به طلا، کیمیاگری است. یکی که انسان تا آخرین نفس امکان هدایتش هست و بالعکس اگر تا آخرین نفس 180 درجه میتونه تغییر کنه، یعنی مثلش طلا بشه، عکسش هم هست، ممکنه یک کسی آخرین نفس به شقاوت مبتلا بشه. این خطر هم هست.
بودن خیلی ها،
خیلی ها بودن که در آخرین نفس از هدایت به شقاوت رفت. و بالعکسش اینجا هر نمونه کاملش که در آخرین لحظه های عمرش یک مرتبه تبدیل شد، 180 درجه تبدیل دیگه، از مخالفت به موافقت به عشق به حضرت امام حسین. اون اومده بود به جنگه. خیلی فاصله از کسی که سر راه ولی خدا رو بگیره و قصد جنگی با ولی خدا داشته باشه و کسی که داوطلبانه و مستانه و عاشقانه شهید بشه در راه ولی خدا. این خیلی راه فاصله، به این فاصله زیاده. یعنی انسان امکان تبدیل چقدر زیاده و انسان باید متوجه باشه.
من میخوام بگم انسان زمانی این تبدیل برش اتفاق میفته در مقابل ولی قرار بگیره
و آمادگی داشته باشه. دو تا شرط،
چون بعضی صفات در انسان ملکه شد دیگه نمیتونه.
بله، اگر آمادگی نداشته باشه در مقابل ولی هم قرار بگیره فایده نداره. بله. اما اگر آمادگی داشت وقت، البته اگر آمادگی داشت به ولی وصل میشه. عمده اون آمادگی، معلومه آمادگی داشته.
بله، بله.
اگر آمادگی بود راه ملاقات با ولی هم فراهم میشه.
بله. خیلی ممنون استاد. تا اینجا برنامه وقت ما تمومه. دانی که من از خدا چه ها میخواهم، از بین چه ها یکی جدا میخواهم، اون غایت آمال حسین ابن علی است، یعنی که شهادت از خدا میخواهم. بار سفر ببندیم در راه شام و کوفه، تا زینبش ببیند یاران آشنا را، آبی ز مشک عباس هر شب طلب نماییم، باشد که جان بنوشد سرچشمه صفا را. از غربت شهیدان خون از جگر فشانیم، تا اکبرش ببیند انبوه گریه ها را، بیچاره این چاره از اسقرش بجوییم، شاید به ما سپارد گهواره بقا را، شاید به ما سپارد گهواره بقا را. و السلام علیکم و رحمت الله.